سلام به برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تخنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. عبدالرؤوف 11 ساله پس از حدود 1.5 سال از چنگ ربایندگان رها و امروز به خانوادهش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تسلیم داده شد. این کودک در ماه عقرب سال 1399 اختطاف شده بود. حکومت طالبان درباره چگونگی رهایی او جزئیات نداده است. آن لیند وزیر خارجه سویدن درباره آنچه افزایش حملات بر جمعیت هزاره در افغانستان خوانده است، عمیقا ابراز نگرانی کرده. خانم لیند در توییت روز جمعه گفت که تخطی های سیستماتیک حقوق بشری و حملات علیه گروه های اقلیت در افغانستان باید پایان یابد. اردوی پاکستان در بیانیه میگوید که در حمله شورشیان مسلح از افغانستان 3 نظامی پاکستانی کشته شدند. در بیانیه که امروز نشر شد آمده است که شورشیان با اسلحه سنگین شب هنگام بر یک پوسته اردو در منطقه کوهستانی شمال غرب پاکستان حمله کردند. رسانه های ایران گزارش دادند که مردان مسلح بر موتر حامل حسین الموسی، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران آن کشور، اوایل امروز در جنوب شرق ایران آتش گشودند و یک محافظ او را کشتند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده است که به الموسی آسیب نرسیده و مهاجمان دستگیر شدند. الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین امروز گفت کشورش انتظار دارد که برای اشتراک در اجلاس ناتو دعوت شود. این نشست به ابتکار ایالات متحده روز سه شنبه این هفته 26 اپریل در جرمنی برگزار خواهد شد. وزارت دفاع آمریکا برای بحث در مورد اوکراین و نیازهای امنیتی دراز مدت از 40 کشور متحد برای اشتراک در این اجلاس دعوت کرده است. و به اثر زلزله نیرومند در بوسنی و هرزگوینا 1 تن جان باخت و دست کم 3 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال زلزله ناوقت دیشب مردم مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، عبدالرؤوف کودک ربوده شده در بلخ امروز به آغوش خانواده اش برگشت.
در دست خطاب چیا بود مرزی مینوی بود پس پیش خانواده ما بیاییم.
یک فعال سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان تهدیدات تروریستی علیه مردم در افغانستان را دست کم میگیرند.
امارت اسلامی به این قضایا جدی است. انشاءالله به تامین امنیت مردم خود تعهد داریم.
طالبان چی میگویند؟
معلومات بسیار نادرسته که در افغانستان امنیت تامین کردن، امی دوای از اینا بسیار گمراه کننده است.
تحولات اوکراین را هم دنبال کرده ایم.
از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین 8 هفته سپری شد، اما به خاطر مقاومت مردم اوکراین و کمک نظامی یک تعداد کشورها جلوی پیشرفت روسیه گرفته شده است.
و در برنامه هوای تازه،
نداشتن هدف در زندگی جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ چگونه می توانیم در زندگی هدف داشته باشیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه به همکاری تخنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، عبدالرؤوف کودک 11 ساله پس از حدود 1.5 سال از چنگ ربایندگان رها شد. او امروز به خانوادهش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تسلیم داده شد. عبدالرؤوف پس از بازگشت به آغوش خانوادهش به رادیو آزادی گفت:
ما گاز بسیار خوش هستم که در خانه ما برگشتیم. نه پیش پدر مادرم شان. در دست خطاب چیا بود مرزی مینوی بود که در پیش پاس در پیش خانواده ما بیاییم. برنامه می گفتن که پدر پسر نمی تو دیگه دمینجا همیشه
من میبود. از سوی دیگر محمد نبی پدر عبدالرؤوف به رادیو آزادی گفت که جزئیات چگونگی نجات پسرش از چنگ ربایندگان با او شریک ساخته نشده است.
از ما پول گزافی میخواستن، اما ما پول دادیم به کمک امارات اسلامی. عبدالرؤوف جان آزاد شد، امروز الحمدلله به خانه آوردیم. دیگه تقریبا ابر افشان یک روز زیادتر اینا درا بود. تا هنوز پیش امارات اسلامی 21 نفر هست، بندی هست، در قید خودشان هست و در محکمه دیگه ببینیم چی نتیجه از اونا گرفته میتونن. دیگه ما دیگه گپاش مربوط به خود اسلامی میشه.
حکومت طالبان تاکنون به رسانه ها درباره چگونگی رهایی عبدالرؤوف جزئیات نداده است. همین حال همکارم ظریف نظر در استودیو با من است. نظر صاحب، این که عبدالرؤوف از سوی کی بوده شده چیز گفتن نشده، پیش از این چی گفته می شد که او توسط چی کسان اختطاف شده بود؟
بله، قسمی که خودتم گفت جزئیات موضوع هنوز معلوم نیست، منتها به اساس ادعای پدر از اینا، کسایی که این کار کردن، یکی از شرکت های مشهور مزار شریف بود که اونا به اساس مسائل تجارتی یا به اساس مسائل کینه های شخصی او را اختطاف کرده بودن. چون از نقطه نظر محکمه یا پا نام گرفتن درست نیست، ما هم نام نمیگیریم، ببینیم که جزئیات خبر کی بیرون میشه.
قصه اختطاف عبدالرؤوف به 1.5 سال پیش برمیگردد. چگونه او اختطاف شده بود؟
تقریبا در ماه اکتبر 2020 در وقتی که طرف مکتب می رفت، از موتری که اینا رو انتقال می دادن به مکتب، اونا میان و موتر استارت می کنن، میگن پدر تو را خواسته، ما پیش پدرت می بریم، و به این شکل اونا را فریب می تن و از موتر تا می کنن و می برن.
چرا تلاش ها در زمان حکومت مخلوعی افغانستان در زمینه رهایی این کودک به نتیجه ماند؟
بله، این هم به اساس ادعای پدرش است. طرف مقابل و شرکتی که این کار کرده بسیار متنفذ و به سطح منطقه تجار کلان است و اونا هم تأثیرات خود داشت و کسایی که در این موضوع دست داشتن از نقطه نظر مسائل قومی هم بسیار زیاد رول عمده در انتخابات گذشته در ولایت بلخ داشتن، شاید به اساس امی مسائل نتانستن که از روی از وا تیر شوند، یا به هر حال حتی امرالله صالح گفته بود که فرزند ما از ما خواهش کرد تا که ما او را آزاد نکنم آرام نمیشنم، و خود رئیس جمهور سابق آقای غنی هم چندین بار این موضوع را وعده دادن اما نتیجه نداد.
نظر صاحب، ربایندگان در بدل رهایی عبدالرؤوف از خانوادهش چه مقدار پول تقاضا کرده بودند؟
بله، آقای فروغ در ابتدا اختطافچیان اضافه تر از 1 میلیون دلار تقاضا کردند، بعد رقم را بالا بردند، بعد دوباره رقم را پایین آوردن تا به 1 میلیون، گفتن که این آخرین شانس، آخرین رقم است، و بالاخره به 1,200,000 تقاضای خود را ادامه دادن، یعنی 12 لک دلار آمریکایی تقاضا می کردن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با همکارم ظریف نظر. اینجا رادیو آزادی است. 5:08 عصر به وقت افغانستان است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سمیرا حمیدی، یک کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا، می گوید که غیر نظامیان در افغانستان با تهدید بزرگ تروریستی مواجهند، اما به گفته او طالبان این تهدید را نادیده می گیرند. بر اساس آمار رسمی، 64 فرد ملکی در ولایت های مختلف افغانستان به تازگی کشته و بیش از 160 تن دیگر زخمی شدند. طالبان اما با وجود این همه ادعا می کنند که امنیت مردم را برقرار کرده اند. بیشتر در این گزارش.
سه روز هفته گذشته در افغانستان، روزهایی که در آن 64 غیر نظامی کشته و 164 تن دیگر زخمی شدند. این امنی ها و شمار بالای تلفات غیر نظامیان، ادعای طالبان که میگویند توانستند امنیت کلی مردم را تامین کنند، به چالش کشیده است. برخی نهادهای مستقل شمار تلفات انفجارهای اخیر را در کابل، مزار شریف و کندز بیشتر از این میگویند. در این بمبگذاری ها مراکز آموزشی و مساجد هدف قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل میگوید که غیر نظامیان افغان هنوز در تهدید بالای تروریسم هستند. سمیرا حمیدی، فعال آسیای جنوبی این سازمان، به رادیو آزادی میگوید طالبان در تامین امنیت افراد ملکی ناکامند و برای حفظ جان مردم هیچ طرحی ندارند.
در حالی که طالبان با پخش یک معلومات بسیار نادرسته که در افغانستان امنیت تامین کردند، امی دوای از اینا بسیار گمراه کننده است که حتی باعث شده که افغانستان از محور توجه جامعه بین المللی هم بیرون شود، چون جامعه بین المللی فکر میکنه که در افغانستان دیگه هیچ نوع جنگ و هیچ نوع ناامنی وجود نداره.
اما طالبان به این انتقادها چه پاسخی دارند؟ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنان درباره وضعیت امنیتی فعلی جدی‌اند.
امارت اسلامی به این قضایا جدی است. انشاءالله به تامین امنیت مردم خود تعهد داریم و تمام نیروهای امارت در این بخش مصروف کارند.
اما سمیرا حمیدی فعال عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی پیشنهاد می‌کند که تلفات غیر نظامیان نظارت و مستندسازی شود تا سیاه و سفید معلوم شود. جامعه جهانی باید داعش را به عنوان یک تهدید جدی در نظر بگیرد. طالبان را مورد بازخواست قرار دهد. یک رویکرد جامع برای جلوگیری از خشونت علیه غیر نظامیان به ویژه هزارها باید ایجاد شود. حمایت از حقوق بشر باید به عنوان یک خط سرخ مطرح شود و دادگاه کیفری بین‌المللی باید تحقیق در مورد تلفات غیر نظامیان را آغاز کند. علاوه بر تلفات غیر نظامیان در افغانستان، نظامیان طالب حتی نتوانستند از خود محافظت کنند. هفته گذشته بر مطر نظامیان آنان در کابل و ننگرهار انفجار صورت گرفت که کم از کم 4 تن کشته شدند و شماره‌ای نیز زخمی شدند. درگیری های نیز صورت گرفته و به شمول جبهه مقاومت ملی بعضی از گروه های دیگر به طالبان و برعکس طالبان به آنان ادعای وارد کردن تلفات را داشتند. اما در آخر این سوال مطرح می شود که آیا افغانستان از زمان حاکمیت طالبان به ثبات و امنیت رسیده است؟ پرسشی که قبلا کارشناسان نظامی و سیاسی درباره آن گفته بودند ممکن است پس از ورود طالبان به افغانستان صلح حاصل شود، اما آمدن ثبات نیازمند مدیریت قوی است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش ها کیست که از پیشرفت نیروهای روسی در خطوط اول جبهه جنگ در اوکراین جلوگیری شده. در همین حال رئیس جمهور اوکراین از کشورهایی که به اوکراین اسلحه کمک کردند سپاسگزاری کرده. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین 8 هفته سپری شد، اما به خاطر مقاومت مردم اوکراین و کمک نظامی یک تعداد کشورها جلو پیشرفت روسیه گرفته شده است. اداره استخبارات بریتانیا امروز صبح در اعلامیه گفته است چون این معلوم می شود که قوای متجاوز روسیه در 24 ساعت گذشته کدام دستاورد قابل ملاحظه نداشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز 22 اپریل در یک صحبت تلویزیونی گفت از کشورهایی که برای دفاع از اوکراین اسلحه دادند سپاسگزاری میکنند. او افزود که قوای مسلح آن در مناطق شرقی و جنوبی این کشور جلو پیشرفت روسیه را گرفته است.
هر شب و روز ما به این تمرکز میکنیم که سلاح‌های مورد نیاز را به نظامیان خود مهیا بسازیم. این برای دولت ما اولویت درجه اول می باشد. ما از تمام متحدان خود سپاسگزاریم که بالاخره به صدای ما گوش دادند و چیزی را به ما دادند که از آنها خواسته بودیم، زیرا ما می دانیم با این سلاح‌ها ما می توانیم حیات هزاران نفر را نجات بدهیم و به تجاوزگران نشان بدهیم که دیر نخواهد بود که آنها به بیرون رفتن از اوکراین مجبور خواهند شد.
زلنسکی در مورد ادعاهای مقامات روسیه برای اشغال مناطق شرقی و جنوبی اوکراین و فراتر از اوکراین در ترانسنیستر، مناطق مولداویا، هشدار داده و گفته است روسیه باید در داخل خاک خود غم روس‌ها را بخورد، زیرا در این کشور نه آزادی بیان است و نه انتخابات. در اواخر یک قمندان زون مرکزی روسیه گفته بود در تلاش رسیدن به منطقه روسنشین ترانسدنستر در مولدوو می باشد، زیرا به گفته او با این مردم از خشونت کار گرفته می شود. وزارت خارجه مولدوو این سخنان مقامات روسیه را رد نموده و آن را به اساس خواندند.
اردوی پاکستان گفته که در حمله شورشیان مسلح افغانستان به نظامیان پاکستانی تلفات وارد شده. در این باره هم از سید سمی عباس بیشتر میشنویم.
اردوی پاکستان صبح امروز شنبه اظهار داشت که در حملات به گفته آن تروریستی از آن سوی سرحد افغانستان به خاک این کشور دست کم 3 سرباز پاکستانی کشته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان در اعلامیه نوشته که شورشیان در منطقه خیبر پختونخوا تیراندازی کرده و سربازان اردو را هدف قرار دادند. در اعلامیه آمده است که حکومت پاکستان چنین حملات از خاک افغانستان را محکوم می کند و از حکومت افغانستان انتظار دارد که مانع استفاده از خاکش برای انجام چنین حملات بر پاکستان شود. در ماه‌های اخیر گروه تحریک طالبان پاکستان حملات خود را در داخل پاکستان بیشتر ساخته است. به نوشته خبرگزاری دی پی آلمان، تحریک طالبان پاکستان در امتداد سرحدات دو کشور مستقر بوده و تفسیر افراطی مشابه را با طالبان در آن سوی سرحد در افغانستان تعقیب می کنند. اما این گروه از نگاه تشکیلاتی با طالبان افغانستان تفاوت دارد. تحریک طالبان پاکستان مبارزه می کند که شریعت اسلامی را در پاکستان جاری بسازد. حکومت صدر اعظم سابق پاکستان عمران خان در ماه نوامبر با تحریک طالبان پاکستان یک موافقتنامه آتش بس را امضا کرده بود. اما بعد از ماها تی تی پی حکومت پاکستان را به تخطی از مواد این موافقتنامه متهم ساخته و آتش بس را لغو کرد. در دو دهه گذشته نظر به ارقام در حملات انتحاری و دیگر حملات تحریک طالبان در پاکستان، بیش از 80,000 فرد ملکی و نظامی در این کشور کشته شدند. حکومت طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفته، ولی آنها قبلا مکررن گفتند که اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری استفاده شود و در توافق صلحی که با آمریکا در قطر امضا کردند نیز به این موضوع تاکید شده است.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
5:07 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. اکنون چند خبر ورزشی.
کرکت بورد افغانستان میگوید رقابت‌های پنجاوره کرکت تا چند روز آینده میان قهرمانان ملی در ولایت خوست آغاز می‌شود. هرچند فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در صحبت با رادیو آزادی در مورد تاریخ دقیق این بازی جزئیات نداد، اما گفت در کنار ورزشکاران ملی شمار بازیکنان داخلی برتر نیز بازی خواهند کرد. به گفته آقای هوتک با آغاز این رقابت‌ها بازیکنان برای رقابت‌های پنجاوره بین‌المللی آمادگی کامل داشته می‌باشند. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها ایجاد تفریح و خوشی میان جوانان شده است. قرار است رقابت‌های والیبال به مناسبت فرارسیدن عید رمضان در ولایت میدان وردک آغاز شود. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها میان ورزشکاران پنج ولسوالی آغاز می‌شود. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها انتخاب بهترین بازیکنان برای مسابقات میان ولایتی گفته شده است. از سوی هم رقابت‌های والیبال جام رمضان روز گذشته به پایان رسید. در این رقابت‌ها 6 تیم برای مدت 2 هفته در برابر همدیگر به رقابت پرداختند که روز گذشته این رقابت‌ها با قهرمانی تیم وطن پال به پایان رسید. و در ادامه رقابت‌های لیگ کرکت هند یا IPL قرار است ناوقت امروز دو بازی برگزار شود. در بازی اول تیم‌های گجرات و کلکتا به مسافه هم می‌روند و در بازی بعدی آن تیم‌های بنگلور و حیدرآباد به میدان می‌روند. در بازی شب گذشته این لیگ تیم راجستان تیم دلی را شکست داد. در رقابت‌های شب گذشته نخست تیم راجستان توپ اندازی کرد و در 20 اور 222 دوش را هدف تعیین کرد، اما تیم رقیب نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل کند و این بازی را با تفاوت 15 دوش باخت.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
5:20 عصر به وقت افغانستان شد. تا 10 دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه در انتظار شماستند.
روایت ها،
گفتگوها و پیام‌های شما.
مردم در افغانستان درباره میله و رفتن به تفریحگاه‌ها زیر حاکمیت طالبان چی میگویند؟
وقت پارک ها میرفتیم، با غواش میرفتیم، حال به تفریح، حال هیچ چیز نیست. طالب ها کامد کلگ پارک کشید که زن جدا برن، مرد جدا برن.
نگرانی از تخریب سرک شهرهای کابل پروان.
نمی سرک ها مکمل از بین رفته، ما تقریبا دنیمی پارچی ها در سرک وفیان خوصا مازنه ای میکنه، اولش بیخی زیر خاک هستیم.
پیام های شما را هم داریم.
کمک میایه مگم امی نماینده که تایید میکنن امی نام فقیران را نمیگیره.
میله رفتن به محلات تفریحی و دامنه های سرسبز طبیعت در روزهای جمعه و مناسبتی یک رسم دیرینه در میان مردم افغانستان به ویژه باشندگان کابل است. اما برخی ها که علاقمند رفتن به میله و تفریح هستند میگویند پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان میله ها حال و هوای سابق را ندارد.
نه میله است، نه سایل است، نه صفاست.
شیرینگل باشنده کابل مانند بسیاری از خانواده ها میگوید میله رفتن را دوست دارد و در گذشته ها روزهای جمعه و مناسبتی همراه با خانوادهش با سیاحت به پارک های تفریحی می رفت. اما با گفته او با وضع محدودیت های تازه سوی طالبان در بخش های مختلف حال و هوای رفتن به میله را هم ندارد.
وقت پارک ها می رفتیم، با غواش می رفتیم، شودا می رفتیم، با سیل ایجا که اولادای خود حال به تفریح، حال هیچ چیز نیست. طالب ها کامد کلگ پارک کشید که زن جدا برن، مرد جدا برن.
میله رفتن به محله های تفریحی و دامنه های سرسبز طبیعت در روزهای جمعه و مناسبتی یکی از رسم های دیرینه میان مردم افغانستان است. در دهه های پیش از جنگ های داخلی حتی هنرمندان و ممثلین نیز به گونه دسته جمعی به یکی از باغ های کابل می رفتند و یک روز را با سرودن آهنگ، اجرای نمایشات پارچه های تمثیلی و پخت و پز در کنار خانواده هایشان سپری می کردند. برخی از خانواده هایی هستند که با همه فراز و فرود هنوز هم به میله رفتن ادامه می دهند. غلام رسول باشنده کابل است. او می گوید هنوز هم گاهی با خانواده‌اش به میله می رود. اما فضای حاکم و محدودیت های وضع شده از جمع و جوش میله ها و نیز خوشنودی آن کاسته است.
در دوران سابق می داشتیم سه بیگان میله بسیار خوبش سات مطیر بود. طول دهی دوران که میریم ایت میله ما پرمزن هایی باشد.
محدودیت های اخیری که از سوی حکومت طالبان با ویژه وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر آنان برگشت و گذار زنان، چگونگی پوشش زنان و دختران و نیز چگونگی پوشش مردان توصیه شدند در کاهش علاقه مردم از میله رفتن بی اثر نبوده است. بحران اقتصادی اخیر هم یکی از علت های کاهش سرگرمی های خانواده ها پنداشته می شود. عبدالمجید 55 ساله می گوید پس از چرخش های اخیر در کشور توان اقتصادیش کاهش یافته است.
حال در این شرایط فعلی چون کار غریبی نیست، بیکاری است، دیگه نمیتونیم که ما یک طرف و یک میله بریم، مصارفش پورا کرده نمیتونیم و بسیار وقت است که نرفتیم.
این در حال است که شهروالی کابل با رهبری طالبان میگوید تنها در شهر کابل بیش از 100 محل تفریح وجود دارد. نعمت الله بارکزی سخنگوی شهروالی کابل بر رادیو آزادی گفت
در شهر کابل 139 پارک است که شهروالی کابل مسئولیت حفظ مراقبت و آبیاری و شاخبری و موارد دیگه بر عهده داره که پارک ها مطلق پلشان فعال است و در نواحی مختلف شهر کابل قرار دارد.
اما آقای بارکزی در مورد چگونگی قوانین وضع شده از سوی حکومت طالبان بر رفت آمد مردم در این پارک ها چیزی نگفت. تلاش کردیم دیدگاه مسئولان وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو نشدند. بند قرغه، باغ چلستون، پارک شهر، پارک تفریحی زازای، تپه وزیر اکبرخان، تپه مرنجان، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، دره پغمان و باغ وحش از محلات تفریحی مشهور در ولایت کابلند. اما آیا رفتن به میله و انجام تفریحات مختلف در زندگی یک نیاز جدی است؟ شرف‌الدین عظیمی متخصص بخش روانشناسی در پاسخ به این پرسش گفت
از نظر روانشناسی تغییر در شیوه زندگی، تغییر در دیدن یک موقعیت و فضا میتونه به سر هورمون ها و ذهن و مغز انسان تاثیر مثبت کنه و میتونه از او استرس ها، فشار ها به یک تغییر ببره. بنان تفریح رفتن یک تنوع است، یک تغییر است که از نظر هورمونی و فکری روی انسان تاثیر داره.
اما اکنون که بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد فقر و ناداری دامنگیر بیشتر مردم افغانستان شده، برخی باشندگان کابل میگویند که میله رفتن را فراموش کرده و حتی در روزهای رخصتی به جای میله رفتن در تلاش پیدا کردن لقمه‌نان برای خانواده های خود هستند.
شماری از مردم در ولایت پروان میگویند سرک شهرهای کابل پروان در حال تخریب شدن است. یکی از دلایل تخریب این شهرها از نظر آنان عبور کاروانهای باربری است. همکارم گزارش میدهد.
کاروان موترهای باربری در حال انتقال بارهای سنگین وزن همروزه در مسیر شهرهای کابل پروان به چشم می‌خورد. برخی از مسافران می‌گویند که وزن موترها چنان زیاد است که سرکار را تخریب کرده و بر زندگی روزمره مردم تاثیر گذاشته. محمد صابر 25 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دکان رهنمایی معاملات دارد.
یعنی سرکار مکمل از بین رفته، ما تقریبا دنیمی پارچی از سر گوفیان خوستم موز نی میکنه، اولش بیخی زیر خاک هستیم. اگر ما خواهشان از امارات اینه میست که موترا و ترازو را زیر کنترل داشته باشن، که نمی تناژ بلند نباید موترا به قسم از سر سرک پخته یا رور مرور داشته باشن، بار زیادش باید کنترل داشته باشن، ترازو را زیر کنترل داشته باشن، که ما شکایت داریم از این موترا، از این بیر بار زیاد. ما
عبدالحمید 45 ساله راننده موتر باربری است که میگوید بیش از 40 تن زغال سنگ را از بغلان به پاکستان انتقال میدهد.
سرکا خیلی خراب شده، روز به روز خراب شده. پیشنهاد داریم که سرکای ما را کمی جور کنه، کسی پشتی بگرده. ما خود اذیت هستیم، ما طاقتی ما تمام مردم فروانم اذیت است. خانه والا، دکاندار، مریض، کلی کی قدیما اذیت است. خاطر گرد خاک، راه بندی مشکلات است.
عبدالتمیم عثمانی یکی از باشندگان شهر چاریکار ولایت پروان می باشد که در رشته ساختمانی دیپلم انجینری دارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سرک ها با در نظر داشته تعداد تردد در 24 ساعت وزن وارده بالای جاده دیزاین و ساخته میشه. وزن بیشتر وسایط که بالای یک جاده تردد میکنن باعث فرو رفتگی سرک میشه. سرک هایی که در افغانستان ساخته شده تا 20 سال گذشته با هزینه هنگفت میلیون ها دلاری توسط کمک های جامعه جهانی و کشورهای تمویل کننده حکومت سابق افغانستان و هر کیلومتر سرک به دولت افغانستان بیش از 100 هزار دلار آمریکایی هزینه برداشته. و با در نظر داشت شرایط اقتصادی کشور، دولت حاکم افغانستان توانایی ساخت 1 کیلومتر سرک هم نداره. بنان چی خوب است که این سرک های موجود حفاظت صورت بگرم.
اما مولوی عزت‌الله رئیس اداره فواید عامه حکومت طالبان در ولایت پروان بیان که برنامه عمل مشخصی را ارائه کند چنین میگوید:
امارت اسلامی دیدی سرکو حفاظت
امارت اسلامی از این سرکو حفاظت میکند. ما این سرکو را برای استفاده مردم جور میکنیم و هر قانونی را که امارت و وزارت فواید عامه با ما بدهد ما مطابق آن با رانندگان و مردم برخورد میکنیم. از وزن زیاد جلوگیری شود. ما کوشش مینماییم با مردم خدمت کنیم و سرکو و راه ها را برایشان بسازیم.
به اساس معلومات منابع محلی از حکومت پیشین در جریان سالهای 2003 تا 2014 با کمک مالی کشورهای حمایتگر افغانستان شهرهای کابل پروان و غوربند بامیان به هزینه بیش از 300 میلیون دلار قیریزی شد. حال دیگر از آن کمک‌های وافر در بخش‌های عمرانی خبری نیست. مردم محل می‌گویند که نمی‌دانند وعده طالبان برای حفظ و مراقبت سرک‌ها چقدر عملی خواهد بود.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام، اسم ما از پلوشه از ولایت کابل به شما پیام گذاشتیم. کمک ارز سر تا سر میایه، مگم امی نماینده که تایید میکنن امی نام فقیران را نمیگیره، نام خیشاوندهای خود میگیره. اول شمی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن، به مو که خیشاوندهای خود ناموشا میگیره.
ولایت پروان ولسوالی غوربند یک جایی که حساب مستحق بوده و را کمتر دادن و کسایی که مربوط حتی امارت بودن و میشناختن رابط داشتن فی خانه شاید 5-6 بوجی آرد و باقی موادی را که همون سازمان WFO برشان میداد یا را مکمل کمک کردن. اکثر جایی که واقعا نیازمند بودن و مردمایی بودن که به دولت سابق رابط داشتن یا کارمندای دولت سابق بودن با و هیچ کس کمک نکردن.
مشکلاتی که داریم در دشت برچی است که امنیت وجود نداره، احساس راحتی یک شخص در کورس و در مکاتب در جای باشه نمیتونه و از امارت اسلامی خواهشمند هستیم که عاملین این حملات را باید دستگیر بکنه.
پیام شما نظر شماست.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. عبدالرؤوف 11 ساله پس از حدود 1.5 سال از چنگ ربایندگان رها و امروز به خانواده‌اش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تسلیم داده شد. این کودک در ماه عقرب سال 1399 اختطاف شده بود. حکومت طالبان درباره چگونگی رهایی او جزئیات نداده است. آن لنده وزیر خارجه سویدن درباره آنچه افزایش حملات بر جمعیت هزاره در افغانستان خوانده است عمیق ابراز نگرانی کرده. خانم لنده در توییت روز جمعه گفت تخطی های سیستماتیک حقوق بشری و حملات علیه گروه های اقلیت در افغانستان باید پایان یابد. اردوی پاکستان در بیانیه میگوید که در حمله شورشیان مسلح از افغانستان 3 نظامی پاکستانی کشته شدند. در بیانیه که امروز نشر شد آمده است که شورشیان با اسلحه سنگین شب هنگام بر یک پسته اردو در منطقه کوهستانی شمال غرب پاکستان حمله کردند. در بیانیه ادعا شده که نیروهای پاکستانی در پاسخ به این حمله در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا شلیک کردند و در آن شماری از شورشیان مسلح کشته شدند. این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده. رسانه های ایران گزارش دادند که مردان مسلح بر موتر حامل حسین الماسی، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران آن کشور، اوایل امروز در جنوب شرق ایران آتش گشودند و یک محافظ او را کشتند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که به الماسی آسیب نرسیده و مهاجمان دستگیر شدند. الکسی روزنکوف وزیر دفاع اوکراین امروز گفت که کشورش انتظار دارد که برای اشتراک در اجلاس ناتو دعوت شود. این نشست به ابتکار ایالات متحده روز سه‌شنبه این هفته 26 اپریل در جرمنی برگزار خواهد شد. وزارت دفاع آمریکا برای بحث در مورد اوکراین و نیازهای امنیتی دراز مدت از 40 کشور متحد برای اشتراک در این اجلاس دعوت کرده است. و به اثر زلزله نیرومند در بوسنی و هرزگوینا یک تن جان باخت و دست کم 3 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال زلزله ناوقت دیشب مردم مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 5:32 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. اکنون این برنامه.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و طاعت و عبادتتان به دربار خداوندی عطا مورد قبول قرار گیرد. شنونده های عزیز، با سلسله نشر برنامه های از میدان ورزش در این هفته نیز برنامه دیگری را برایتان آماده نشر کردم. در نخست سید احمد سروش مسئول فدراسیون باولینگ افغانستان در رابطه با راه اندازی جام رمضانی این ورزش برایتان میگوید.
فدراسیون ملی باولینگ افغانستان قرار است که جام رمضانی خود را در همین هفته برگزار بکنه که بنابر دلیل نمیتونیم روزش مشخص بکنیم.
زمره اساس ورزشکار رشته سنوکر در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
البته من تمرینم سنوکر بازی میکنم، مسابقات خارجی زیادتر دارم، چند مدال دارم، شروع مسابقات سال 2006.
و در اخیر برنامه از عمر تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست در رابطه با رقابت های ورزشی در آن ولایت میشنوید.
در خوست 4 تورنمنت جام رمضان داریم با نام لکان زوانان ملی والی، یک تورنمنت شبانه است که تقریبا هر شب 5-6000 نفر میاد در تماشا.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در نخست هم گفتیم قرار است فدراسیون بولینگ افغانستان رقابت های این ورزش را در هفته جاری را اندازی کند. در این مورد بیشتر از سید احمد سروش مسئول فدراسیون بولینگ افغانستان بشنوید.
فدراسیون ملی بولینگ افغانستان قرار است که جام رمضانی خود را در همین هفته برگزار بکنه که بنابر دلایل نمیتونیم روزش را مشخص بکنیم. میزبان این رقابت هم به احتمال خیلی فراوان پارک بولینگ خواهد بود و قرار است که در این رقابت ها ورزشکارانی که در کابل هستند از ولایات آمدن ثبت نام کردن قبلا، فقط اونا میتونن شرکت بکنن و این رقابت ها در بخش مردان برگزار خواهد شد و قهرمان مسابقات لقب قهرمان جام رمضانی را میگیره. در رویداد بازیکنان تیم ملی و همه ورزشکارانی که بولینگ بازی کرده میتونن حضور پیدا بکنن.